ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه یکشنبه 29 فروردین 1400 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا گرمترین درودها رو تقدیم می‌کنیم. شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری 45 دقیقه‌ای. اما پیش از هر چیز با همکارم همراه میشیم، امیر پوریا با مشروع خبرها.
بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران، طی یک شبانه روز گذشته 405 نفر دیگر در کشور جان خود را بر اثر بیماری ناشی از ویروس کرونا از دست دادند. به این ترتیب شمار کل جانباختگان کرونا در ایران به 66732 نفر رسید. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت سیما لاری، در 24 ساعت گذشته بیش از 21000 مبتلای جدید در کشور شناسایی شده که آمار کل مبتلایان را به بیش از 2,237,000 نفر افزایش می‌دهد. مقام‌های وزارت بهداشت ایران از ارائه آمار تفکیکی ابتلا به کرونا و مرگ ناشی از این ویروس در کشور خودداری می‌کنند. سازمان نظام پزشکی ایران پیش از این آمار واقعی قربانیان کرونا در ایران را 3 تا 4 برابر آمار رسمی وزارت بهداشت برآورد کرده بود. اظهارات شماری از مقام‌های دارویی و بهداشتی ایران درباره امکان خرید واکسن کرونا از سوی روابط عمومی وزارت بهداشت رد شد. سخنگوی ستاد کرونا علیرضا رئیسی و همچنین مدیر کل دارو در سازمان غذا و دارو حیدر محمدی روز یکشنبه در اظهاراتی جداگانه اعلام کردند که شهروندان می‌توانند برای دریافت زودتر و خارج از نوبت واکسن آن را خریداری کنند. پس از این سخنان، کیانوش جهانپور رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت پولی شدن واکسیناسیون کرونا را رد کرد و گفت:
واکسیناسیون علیه کووید 19 تا رسیدن به نقطه هدف که به هر حال برنامه‌ریزی شده پایان سال 1400 باشه، اگر زودتر هم برسیم که فبه المراد، ولی رایگان خواهد.
در حالی که به گفته علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، تا کنون حدود 1,895,000 دوز واکسن تحویل ایران شده، کندی روند تهیه و توزیع واکسن کرونا در کشور با انتقاد بسیاری از شهروندان و مسئولان مواجه است. بازنشستگان تامین اجتماعی امروز یکشنبه برای چندمین بار در ماه‌های اخیر در شهرهای مختلف ایران تجمع کردند و شعارهای اعتراضی سر دادند. این تجمعات در 17 شهر از جمله تهران، کرج، اصفهان، کرمانشاه، دسفول، قزوین، شوش، بندرعباس و مشهد برگزار شد. گزارش‌هایی از بازداشت 3 نفر در جریان این تجمع در تهران منتشر شده است. بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار اجرای هرچه سریع‌تر مرحله دوم متناسب سازی دستمزدها بر روی فیش حقوقی فروردین، پرداخت مزایای شغلی و برخورداری از درمان رایگان هستند. مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود سبد هزینه معیشت خانوار را حداقل 6,850,000 تومان اعلام کرد و این در حالی است که حداقل حقوق دریافتی که برای بازنشستگان در نظر گرفته شده 4,200,000 تومان است. خبرگزاری رویترز به نقل از روزنامه فاینانشال تایمز در گزارشی که امروز یکشنبه 29 فروردین منتشر کرد، از مذاکرات مستقیم میان مقام‌های ایران و عربستان سعودی خبر داد. این رسانه‌ها از قول منابعی نوشتند که این مذاکرات 4 سال پس از قطع روابط دیپلماتیک میان دو کشور اوایل ماه جاری میلادی و در بغداد انجام شده است. این منابع که نامشان اعلام نشده گفتند دو کشور درباره حملات مداوم حوثی‌ها به خاک عربستان سعودی گفتگو کردند که به گفته آنها نتیجه گفتگو مثبت بوده است. فاینانشال تایمز از قول منابعش میگوید که سرپرست گروه سعودی خالد بن علی الحمیدان رئیس سازمان اطلاعات عربستان بود و دور بعدی گفتگوها نیز برای هفته آینده برنامه ریزی شد. بنابر این گزارش، این مذاکرات به واسطه‌گری نخست وزیر عراق مصطفی الکاظمی تسهیل شده است. در واکنش به اخبار منتشر شده، یک مقام ارشد سعودی در پاسخ به عرب نیوز انجام این مذاکرات را تکذیب کرد. شبکه خبری المیادین نزدیک به حزب الله لبنان نیز به نقل از یک منبع ایرانی خبرهای منتشر شده در این زمینه را رد کرده است.
آخرین خبرها را از همکارم امیر پوریا شنیدید. و برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید و نگاهی کنیم به فهرست برنامه مجله شبانگاهی. جان باختن بیش از 400 نفر در ایران به خاطر بالا رفتن دوباره همگیری کرونا. سخنان زد و نقیض مسئولان بهداشتی در ایران درباره رایگان بودن یا نبودن واکسیناسیون کرونا. و نماینده ایران در آژانس از غنی‌سازی اورانیوم به بالای 55% خبر داد.
اول اینکه غنی‌سازی 60% کردن چیز عجیب غریب محسوسی نیست. پیام سیاسی البته داره.
گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. اما در تازه‌ترین گزارش‌ها، وزارت بهداشت ایران روز یکشنبه اعلام کرد که بیش از 400 نفر در کشور به خاطر کرونا جان خود را از دست دادند. از زمان آغاز آنچه که مقامات جمهوری اسلامی موج چهارم کرونا در کشور خوانده‌اند، این بالاترین آمار روزانه جان باختگان هست. همکارم فرهنگ قویمی که اخبار مربوط به کرونا در ایران رو دنبال کرده، از طریق خط تلفن همراه ماست. درود بر تو فرهنگ. با آخرین آمارها در ایران شروع کنیم. چه چشم‌اندازی از این بیماری در ایران هست؟
با درود رضا به شما و شنوندگان گرامی. همونطور که گفتی، در دو هفته گذشته کمابیش شمار مبتلایان جان باختگان روز به روز بیشتر شده و همونطور که آگاهان بهداشتی و برخی از مقامهای بهداشتی هم پیشبینی کرده بودند، به احتمال زیاد شاهد افزایش شمار بیماران کرونایی خواهیم بود و با بخشنامه سعید نمکی که گفته بود در ایام ماه مبارک، ماه رمضان، در واقع شرکت در مراسم احیا و نماز جمعه بلا مانعه، به نظر میرسه که سیر سعودی مبتلایان به کرونا تا چند هفته دیگه نیز ادامه داشته باشه. هرچند که بسیاری از پزشکان از نامه سعید نمکی به شدت انتقاد کردند، اما او همچنان نگاهش رو به دهان علی خامنه‌ای دوخته و چابلوسانه نظرات او رو درباره کرونا دنبال میکنه. به هر حال با آمار ارقام امروز، شمار جان باختگان در ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا و بر اساس آمار رسمی به نزدیک 67,000 تن رسیده و کل مبتلایان هم از 2,200,000 نفر فراتر رفته. البته این آمار دولتی مورد تردیده و سازمان نظام پزشکی ایران چندی پیش گفته بود که آمار واقعی قربانیان کرونا 3 تا 4 برابر آمار وزارت بهداشت. رضا،
در این میان در مورد پرداخت 200,000 تا 300,000 تومانی برای خرید واکسن کرونا از داروخانه ها هم در آینده صحبت هایی مطرح شده، بعدن تکذیب شد. در این زمینه چه خبرهای تازه ای اومده؟
بله، همونطور که گفتی روز یکشنبه حیدر محمدی مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در یک برنامه رادیویی گفته بود که واکسن رایگان تنها برای گروه های در معرض خطره و گفته بود که شمار این افراد در معرض خطر حدود 2,200,000 نفر برآورد میشه و اضافه کرده بود که در صورت واردات واکسن با ارز نیمایی با اونهایی که در اولویت نیستند، در واقع میتونند با 200,000 تا 300,000 تومان واکسن رو از داروخانه ها تهیه کنند. ساعتی بعد اما کیانوش جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی یه وزارت بهداشت به خبرگزاری اسنا گفت که واکسیناسیون پولی کرونا در کشور صحت نداره. این البته اولین باری نیست که در مورد کرونا و واکسن کرونا از مقامای جمهوری اسلامی حرفای زد و نقیض میشنویم که موجب نگرانی و گمراهی مردمه. به طور کلی در یک سال گذشته در مورد بیماری کرونا شاهد اظهارات متناقض زیاد بوده ایم. البته بسیاری از شهروندان از روند کند تهیه واکسن به شدت انتقاد کرد و ابراز نگرانی کردند و به گفته علیرضا رئیسی 1,800,000 دوز واکسن به ایران تاکنون تحویل داده شده که به گفته خودشون حتی پاسخگوی همان 2,200,000 نفر گروه های پرخطر نیست. رضا،
و در این میان به رغم مشکلات در مسئله واکسن در ایران، بسیاری از کشورهای اطراف ایران در خاورمیانه از جمله اسرائیل با 55% شهروندانش که به واکسیناسیون شدن، گفته شده که از امروز دیگه شهروندان این کشور نمیتونن، یعنی اجازه دارن که ماسک نزنن در خیابونها. وضعیت در اطراف ایران چطور هست؟
بله، در بسیاری از کشورهای اطراف ایران، مثلا در جمهوری آذربایجان 23% از جمعیتش واکسن دریافت کردند، در ترکیه 1/4 جمعیتش واکسن گرفتند، در عربستان 19% جمعیت و در قطر 44% جمعیت واکسن دریافت کردند. در مقایسه با ایران و با جمعیت بالای 80 چند میلیون، کمتر از حدود 0.5% از جمعیت دوز نخست واکسن را دریافت کردند که اکثرا هم ظاهرا کادر درمان بودند و حدود یک رقمی حدود بیش از 500,000 نفر به گفته مقام های بهداشتی. از طرف دیگه مثلا در آمریکا که بیشترین آمار مبتلایان و قربانیان رو داره، تا امروز بیش از 1/4 جمعیت این کشور هر دو دوز واکسن رو دریافت کردند. آمریکا جمعیتش حدود 330 میلیون نفره. در اسرائیل همونطور که گفتی 55% مردم واکسن تزریق کردند. در امارات بیش از 22%، در بحرین هم 28% مردم واکسن دریافت کردند. اضافه کنم اینکه ایران در مورد واکسیناسیون و تهیه واکسن کرونا از همه کشورهای منطقه عقب‌تر قرار داره، به علت ناکارآمدی دولت و وزارت بهداشت که همچنان در این زمینه سهل‌انگاری می‌کنند. البته فراموش نکنیم که علی خامنه‌ای هم تهیه واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی رو ممنوع اعلام کرده بود که این اظهارات ناآگاهانه هم بر مشکلات در این زمینه افزوده. رضا،
بسیار ممنون. همکارم فرهنگ قویمی بود و از آخرین تحولات و خبرهای مربوط به کرونا برامون گزارش میداد. اما در همین باره باز بشنوید، همونطور که در آغاز این گفتگو داشتیم، بالاترین میزان جانباختگان کرونا در هفته های اخیر و در ماه های اخیر 405 نفر در یک روز وزارت بهداشت ایران گزارش داده، ضمن اینکه صحبت های زد و نقیزی هم درباره پولی شدن واکسن کرونا در ایران مطرح است. در همین زمینه دقایق پیش گفتگویی داشتم با دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن، و نخست از او درباره علت بالا رفتن دوباره آمار جانباختگان کرونا در ایران پرسیدم.
به نظر میرسه که اینها همون مطابق پیشبینی هایی هست که انجام شده بود بعد از اون که عوارض عدم رعایت پروتکل ها در اسفند رو ما دیدیم طی هفته های گذشته. الان بیشتر عوارض عدم رعایت در ایام تعطیلات نوروز داره خودش رو بروز میده. به همین جهت از اونجایی که هنوز هم شرایط به سمتی نرفته که به سمت کنترل پیش بره، نه رعایت مردم زیاد تغییر کرده، نه دولت در پروتکل ها اقدام اساسی انجام داده، و حتی بسته شدن و یا اعلام بسته شدن اون در شهرهای مثل تهران یا جاهای دیگه همراه نبوده با رعایت پروتکل ها، همچنان میبینیم که متروها شلوغ هست، مردم در مراکز خرید هستند و جاهای مختلف در واقع تجمع ها وجود داره. به نظر نمیرسه که هنوز بخوایم ما انتظار داشته باشیم که الان اون پیک کرونا هست و هنوز این مسئله ادامه خواهد داشت، با توجه به این که مبتلایانی که طی هفته های گذشته بودند باز دوباره در جمع های خانوادگی اینها افراد دیگه ای رو مبتلا کردن. به همین جهت میبینیم که افزایش آمار بسیار سریع و همچنان بالا رونده است و هنوز به نظر نمیرسه که طی این روزهای جاری ما اون پیک آخر رو تجربه بکنیم و به سمت نزول پیش بریم.
آقای عطاری، در حالی که صبح یکشنبه یکی از مدیران سازمان غذا و دارو در ایران گفت که شهروندانی که در اولویت نیستند میتونن برای تهیه واکسن 200 تا 300 هزار تومان پرداخت کنند، ساعتی بعد کیانوش جهانپور سخنگوی این سازمان پولی شدن واکسن رو رد کرد. آیا به طور کلی اگر واکسن در ایران پولی بشه و بخش خصوصی بخواد توزیع بکنه، میتونه بخشی از این مشکل رو حل کنه؟
این نه تنها مشکلی رو حل نخواهد کرد، بلکه به مشکلات اضافه خواهد کرد. این مسئله بوده که از ابتدایی که قرار بود دولت هزینه ای برای کنترل بیماری و واکسیناسیون انجام بده مطرح شده بود، چون ظاهرا قرار نیست که دولت هزینه ای در این رابطه زیاد انجام بده و بیشتر بار رو میخواد رو دوش مردم بندازه. این صحبت ها در سازمان هلال احمر قبلا هم مطرح شده بود و به دنبال اون این صحبت ها ادامه داشت، هرچند آقای جانپور امروز مجدداً تکذیب کرده این مسئله پولی شدن رو، ولی در واقع مصاحبه های متناقض یک سنجشی هست از واکنش های مردم، میخوان ببینن مردم نسبت به این چه واکنشی دارن و بعد تصمیم بگیرن که آیا این به صورت پولی باشه یا نه، ولی به نظر میرسه که همچنان که الان هم در بازار آزاد واکسن های فایزر و مدرنا به قیمت 60 تا 70 میلیون داره در ایران خرید و فروش میشه، این هم به نحوی بیاد و وارد بازار بشه، حالا شاید بازار رسمی یا غیر رسمی. ولی واقعیت این هست که این میزانی که یا تعداد افرادی که توانایی پرداخت مبلغ واکسن رو داشته باشن بسیار ناچیز خواهد بود. بخش اعظم مردم کسانی هستند که باید تحت پوشش دولت قرار بگیرن. دولت باید و وظیفه داره برای امنیت و تأمین سلامت مردم و حفظ جونشون این رو برای سلامت مردم هزینه بکنه. نه تنها این تأثیر نخواهد داشت، بلکه به دلیل اون اختلاف طبقاتی بیشتری که به وجود خواهد اومد، مردم یک مقدار از واکسن و رفتن به سمت واکسن بیشتر زده خواهند شد و این خطری هست برای واکسیناسیون عمومی و پوشش عمومی واکسیناسیون برای مردم.
آقای عطاری، در پیوند با پاسخی که دادید، وزیر بهداشت ایران سعید نمکی چند روز پیش گفته بود که واکسیناسیون به تنهایی مشکل کرونا رو در ایران حل نمی‌کنه و باید کارهای دیگه‌ای انجام بگیره. صحبتش به نوعی مغایر بود با سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که گفته بود با ورود واکسن مشکل کرونا در کشور حل میشه. در اینجا کدام یک از این دو نفر درست میگند؟
خب واقعیت این هست که الان راه حل فعلی در زمان حال حاضر در تمام دنیا واکسیناسیون داره پیشنهاد میشه و این که واکسن مؤثر نیست یا به تنهایی مؤثر نیست از یک جهت میتونه حرف درستی باشه، ولی در نهایت اگر واکسیناسیون عمومی به اون سطحی برسه که پوشش عمومی ایجاد بشه و ایمنی عمومی در جامعه ایجاد بشه، اتفاقی که این روزها در اسرائیل افتاده و حتی ماسک ها دیگه اجباری شدنش برداشته شد و مردم نیازی به زدن ماسک نیستن، در اون زمان مسلماً واکسیناسیون خواهد توانست که کنترل بکنه این بیماری رو. ما نه در ایران واکسیناسیون رو برنامه جامعی براش داریم و آینده روشنی براش وجود داره و از طرفی بسته شدن و قرنطینه هایی که داره انجام میشه هم به هیچ عنوان قرنطینه های کاملی نیست. هیچ کدوم اینها به نظر نمیرسه که فعلا در زمان حال حاضر در ایران داره انجام میشه و این لفاظی های بین رئیس جمهور و وزیر خودش فقط بازی با الفاظ هست برای اینکه زمان بگذره تا به تدریج بتونن اینها از بار مسئولیت شونه خالی بکنن.
دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن بود. به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
یکی از مسئولین وزارت بهداشت جمهوری اسلامی داره صحبت میکنه تو صدا و سیما، میگه ما 500 هزار نفر رو واکسینه کردیم. من میخوام بگم بعد 5-6 ماه که کل جهان مردمشون رو تا حد بیشتری واکسینه کردن، آقایون تازه یادشون افتاده که چیزی به نام واکسن هست. واقعا جای خجالت داره. فقط میان حرف میزنن، عمل در کار نیست.
مطلبی داشتم خدمت آقای خامنه‌ای که میان آمار 5 سال پیش رو بهش میدن. میخواستم بگم که شما همه آمارایی که 43 ساله واسه مردم میخونید یا مال زمان شاه خدا بیامرزه یا مال کشورهای دیگه است که به خورد مردم میدین. حالا چی شده که زیر دستتون در رفته و یه دونه آمار اومدین پای تلویزیون اقرار میکنین به اشتباه؟ کاش که به همین زودی اقرار میکردید به این انقلاب که انجام دادید اشتباه بوده و همه مردم آگاه بشن، بیش از این که بخوان شما رو بگیرن و مجازات کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یکشنبه در ادامه اعتراضات صنفی خود در مقابل دفتر سازمان تأمین اجتماعی در شهرهای مختلف ایران تجمع کردند و شعارهای اعتراضی سر دادند. آنها دولت و مجلس را مقصر دانسته و بار دیگر خواهان رسیدگی به خواسته هایشان شدند. بیشتر بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یکشنبه نیز به اعتراضات صنفی خود در شهرهای مختلف ایران از جمله تهران، اصفهان، اهواز، کرج، کرمانشاه، دسفول، قزوین، شوش، بندرعباس و مشهد ادامه دادند که پنجمین تنها در سال جاری خورشیدی است. افزایش دستمزد سالانه از فروردین ماه، متناسب سازی دستمزدها در فیش حقوق این ماه و برخورداری از درمان رایگان و پرداخت شدن مزایای شغلی از مطالبات معترضان است. سایت تلگرامی گروه اتحاد بازنشستگان در گزارشی تصویری مرد سال خورده عصا به دستی را در کرج به تصویر می کشد که از عصایش برای رهبری شعار دهندگان استفاده می کند. در اصفهان نیز شعار می دادند در اهواز نیز بازنشستگان شعار می دادند رزمنده دیروزی گرسنه امروزی. اما چرا بازنشستگان با این جدیت اعتراضات خود را در شهرهای مختلف پیگیری می کنند و نیروی محرکی آنها کدام است؟ روشنک استرکی خبرنگار اقتصادی به رادیو فردا از پیشینه ای می گوید که اعتراضات آن هم با چنین تواتری گسترده را سبب شده است، زیر خط فقر بودن اکثر بازنشستگان سالمند.
علت این که این اعتراضات در هفته های گذشته افزایش پیدا کرده و فواصلشون هم کاهش پیدا کرده این هست که به هر حال این قشر به شدت زیر فشار اقتصادی قرار دارن، چون معمولا فرزندان دانشجو دارن یا صاحب داماد و عروس و نوه هستن و هزینه هاشون به هر حال بالاست و از طرف دیگه به دلیل شرایط سنیشون خیلی از این بازنشسته ها هزینه های درمان و داروشون هم زیاده و از پوشش بیمه درمانیشون هم راضی نیست. و یکی دیگر از مسائلی که اعتراضات بازنشسته های تامین اجتماعی رو شدیدتر کرده و شعارها رو رادیکال تر کرده این هست که پایه تعیین حقوق این بازنشسته ها بر اساس رقم حداقل دستمزده که هر سال تعیین میشه، که این رقم امسال برای کارگران در صورت دریافت همه مزایای شغلی حدود 4 میلیون تومان هست و مورد پذیرش هیچ کدوم از حداقلی بگیران قرار نگرفت و همونطور که کارگران به این رقم معترض هستند، بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی هم به این موضوع اعتراض دارن و خب ما میدونیم که خط فقر در حدود 10 الی 12 میلیون تومان برای یک خانوار 4 نفره در شهرها محاسبه شده که خب مشخص درآمد بازنشستگان مثل درآمد کارگران کفاف هزینه های زندگی در این شرایط رو نمیده.
بازنشستگان دولت و مجلس را نهادهای غیر مسئول خوانده و شعار می‌دادند پس که دروغ شنیدیم ما دیگر رأی نمی‌دیم. روشنک استرکی می‌گوید این به آن دلیل است که بازنشستگان به وعده‌های دولت درباره همسانسازی دستمزدها که از خواسته‌های آنهاست اعتمادی ندارند.
مهمترین مطالبه و خواسته بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی این هست که قانون همسانسازی حقوق برای اونها اجرا بشه و با وجود اینکه بازنشستگان کشوری و لشکری حقوقشون در حال همسانسازی، البته اونها هم بسیار کند، اما در حال همسانسازی بوده، بازنشسته‌ها و مستمری بگیران تامین اجتماعی همچنان دارن حقوقهای بسیار اندکی رو دریافت میکنن و طی سالهای گذشته هم دولت و مجلس به اونها وعده دادن که حقوقها حتما همسانسازی میشه، اما این وعده ها وعده های بیعمل بوده. اخیرا هم که مجلس مصوب کرد که 150 هزار میلیارد تومان در اختیار سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی قرار بگیره تا روند همسانسازی ادامه پیدا کنه، باز بازنشسته های تامین اجتماعی با توجه به اینکه یک بار مورد تبعیض قرار گرفتن برای همسانسازی به این مصوبه مجلس اعتماد ندارن.
عدم توانایی دولت در بازپرداخت بدهی کلانش از مشکلات دیگر است و اعتراض‌ها روز یکشنبه به آن نیز ادامه یافت.
یکی دیگه از مسائلی که باعث اعتراض بازنشسته های سازمان تامین اجتماعی هست، عدم پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی. این بدهی در سالهای گذشته انباشته شده و به حدود 300 هزار میلیارد تومان رسیده و بازنشسته ها و مستمری بگیران تامین اجتماعی معتقد هستند که اگر این بدهی پرداخت بشه، بخشی از منابع برای همسانسازی حقوق ها تامین میشه که خب به دلیل کسری بودجه و کسری درآمد این اتفاق نیفتاده و به نظر میرسه که دولت در شرایطی نیست که بتونه منابعی رو برای همسانسازی حقوق بازنشسته ها در نظر بگیره، چون منابع اندکی که در خزانه وجود داره باید صرف هزینه های جاری مهم کشور بشه. از طرف دیگه در روزهای گذشته مطالبات دیگه به مطالبات بازنشسته ها اضافه شده در اعتراضاتشون، از جمله بازداشت یکی از فعالان بازنشستگان اسماعیل گرامی بود که هفته گذشته بازداشت شد و میبینیم در شعاراشون خواستار آزادی او هم هستن، هرچند امروز 3 نفر دیگه در این تجمع بازداشت شدن که مشخص نیست آزاد شدند یا خیر یا علت بازداشتشون چه بوده.
بازنشستگان معترض در تهران حتی پس از پراکنده شدن در سالن مترو شادمان هم به شعار دادن ادامه دادند.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو میشنیدید.
با فرارسیدن بهار فرکانس های رادیو فردا تغییر کرده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. مؤسسه تحقیقاتی اینتل لب با انتشار عکس ماهواره جدیدی از مجتمع نظامی پارچین در جنوب شرق تهران از ساخت 4 سازه تازه در این محل خبر داده و این مؤسسه این احتمال رو مطرح کرده که ممکن است این سازه های جدید ضد انفجاری به فعالیت های ممنوع در توافق هسته ایران مربوط باشد. البته مؤسسه اینتل لب مدرکی برای اثبات این گمان زنی ارائه نکرده است. همزمان نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم تایید کرده که سطح غنی‌سازی اورانیوم ایران به بیش از 55% رسیده. در همین زمینه دقایق پیش گفتگویی داشتم با بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای در وین، و نخست ارزیابی او رو درباره پیامدهای افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم در ایران جویا شدم.
اول اینکه غنی‌سازی 60% کردن چیز عجیب غریب محسوسی نیست، پیام سیاسی البته داره، معنیش هم لازم این که نزدیکتر به بمب میشیم معنی داره، اما کار خیلی عجیب غریب محسوسی نکردن. ایران خواهد میگم که دانشمندان ما موفق شدن، در واقع دانشمند براش لازم نداری. شما وقتی که دستگاه غنی‌سازی داری اگه ادامه بدید و ادامه بدید میتونید به هر درجه غنایی برسید. از این لحاظ کار فوق‌العاده عجیبی نیست. منتها در این لحظه جمهوری اسلامی البته از این اهرم میخواد استفاده بکنه و به غربی ها بگه که باید با ما کنار بیاید. اما موضوعی که مشکل سازه اینه که امریکایی‌ها، همه غربی‌ها از جمهوری اسلامی میخوان که سیاست منطقه‌ایش هم تجدید نظر کنه، دشمنی‌هاش با غرب و با اسرائیل و این حرفا رو، اینا رو تجدید نظر بکنه و این کارو سخت‌تر می‌کنه. به نظر من کاری که جمهوری اسلامی در تمام این مدت چند ماه اخیر به ویژه بعد از اون تصویب‌نامه مجلس کرده اینه که کار آقای بایدن را برای برگشتن به برجام مشکل بکنه.
چرا باید مشکلش کنه آقای بیات؟
چون جمهوری اسلامی بر این باوره که غنی‌سازیش میتونه به عنوان وسیله فشار استفاده
استفاده بکنه. یادآوری میکنم که آقای صالحی همین هفته پیش گفت که غنی‌سازی برای ما اقتدار میآوره. البته ایشون قدرت رو با اقتدار اشتباه میگیره. فکر میکنه قدرت میآوره. حالا که بمب باش بسازی چه نسازی. شاید اینو باید اضافه کرد با توجه به این که مطمئنن که اجالتا دولت امریکا و کشورهای غربی علاقه به جنگ ندارن. میخوان تا اونجایی که ممکنه از جنگ جلوگیری بکنن. به همین علت هم میخوان برجامو حفظ بکنن. و جمهوری اسلامی فکر میکنه فشار روی این که میرن به طرف بمب ساختن با توجه به که اونا نمیخوان که واقعا وضعیت خامت بکشه، فکر میکنه آقای خامنه‌ای بتونه امتیازاتی بگیره که مانند بار قبل به برجام برگردن، تحریم‌ها جمع بشن بدون اینکه مجبور باشه در سیاست منطقه اشتراک نظر بکنه. به نظر من هیچ پیام دیگری غیر از این نیست. آقای بایدن قبل از ریاست جمهوری رسیدن و هم اوائل رئیس جمهور شدنش اظهار کرد که حاضر وارد برجام بشه با همه تعهدات. جمهوری اسلامی این کار نکرد. ای رفت کارهای مختلف که حالا فلز اورانیوم بساز، یعنی یک قدم به سمت بمب. معنی حرفم الزاماً این نیست که جمهوری اسلامی تصمیم گرفته بمب بسازه، اما حداقل فکر میکنن این ترتیب با این تهدید تلویحی ساختن بمب غربی‌ها رو وادار بکنن باشون کنار بیان.
حالا آقای بیات، این مؤسسه تحقیقاتی اینترلب عکس‌های ماهواره‌ای رو منتشر کرده از مجتمع نظامی پارچین در جنوب شرق تهران و ساخت 4 سازه جدید که ضد انفجاری خونده خبر داده در اون منطقه. می‌دونیم که به صورت پارچین جزء مناطقی بوده که قبلا برخی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران در اونجا انجام شده. چقدر این نوع ساخت و سازها می‌تونه به برنامه هسته‌ای ایران مربوط باشه؟
پارچین ادعا می‌شد که اقدامات در ارتباط با بمب ساختن صورت گرفت، اما ثابت نشد. در واقع 3 بازدید که به عمل آمد اینو ثابت نکرد. حالا در اونجا فعالیت های ساختمانی میشه. اونجا میدانیم که یک مرکز نظامیه. اونجا حالا کار ساختمانی صورت بگیرد این الزاما معنی ندارد اگر خبر دقیق تر و بیشتری نباشد. واقعا تا وقتی ندونیم که در آنجاها چه اتفاقی میفته قضاوت سرش سخته. این که تردید در مورد رفتار جمهوری اسلامی است، این که جمهوری اسلامی غنی‌سازیشو به عنوان یک وسیله اهرم فشار و اهرم تهدید به کار میبره، طبیعتا این طرف مقابل رو به فکر وامیداره که ممکن است به موازات تولید مواد هسته‌ای غنی شده به قدر کافی شاید هم اقداماتی صورت میگیره در جهت ساختن خود بمب، زیرا که میدونیم مواد غنی شده به تنهایی خودش بمب نیست. از این لحاظ این شک و تردیدی که وجود داره قابل فهمه. کل رفتار جمهوری اسلامی اعتماد برانگیز نیست. از این نقطه نظره که خبرهایی رو که میشنویم هم راستش هم معلوم نیست دقیقا چطور.
آقای بیات، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران هم از لزوم پاسخ به حمله به نطنز صحبت کرده. چقدر اصلا در توان ایران هست که بتونه پاسخ بده و چطور میتونه پاسخ بده؟ اصلا چه راهکارهایی داره برای پاسخگویی؟
اگه تصمیم بگیرن واقعا اقدامی بکنن، خب امکانات دارن. اینجا اونجوری ما همین هفته های اخیر هم دیدیم اینجا و آنجا و آنجا یک اقداماتی انجام بدن. اما اقدام دردناک باشه برای اسرائیل من فکر میکنم فقط میتونه در طریق حزب الله انجام بده. در واقع جمهوری اسلامی حزب الله رو در بیخ گوش اسرائیل به وجود آورده برای اینکه وسیله فشار به اسرائیل داشته باشه. منتها من فکر میکنم اگر اقداماتی بکنن اینجا و آنجا و آنجا کارهای جزئی مثل اینکه حمله به کشتی و چه میدونم اینجور چیزا.
بهروز بیات کارشناس مسائل هسته‌ای در وین بود و ارزیابی داشت به اظهارات نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین مؤسسه تحقیقاتی اینترلب که گفته است در اطراف سایت نظامی پارچین سازه‌های جدید نظامی ساخته شده است.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
اما محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در انتقاد از مذاکرات وین وضعیت حکومت ایران را شبیه دوران فتحعلی شاه قاجار توصیف کرده است. او ضمن انتقاد از مذاکرات کشورهای غربی و ایران در وین پایتخت اتریش پیرامون احیای برجام به مسئولان دولتی حمله کرده و گفته است که حسن روحانی طبق نظرسنجی ها فقط 2% محبوبیت دارد و به گفته محمود احمدی نژاد دولت روحانی صلاحیت ورود دوباره به مذاکرات هسته‌ای را ندارد. بیشتر بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
محمود احمدی نژاد با تشبیه وضعیت کنونی حکومت ایران به دوران فتحعلی شاه قاجار از ادامه مذاکرات هسته‌ای توسط دولت روحانی به شدت انتقاد کرده و گفته است حکومت فتحعلی شاه نصف بیشتر ایران را داد و جشن شکرگزاری برگزار کرد و مدعی شد که آنها تهران را می‌خواستند و ما ندادیم. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام طی سخنانی روز پنجشنبه 26 فروردین در جمع حامیانش در تهران گفته است که حکومت فتحعلی شاه منفورترین حکومت تاریخ ایران است. آقای احمدی نژاد ضمن انتقاد شدید از امضای برجام گفته حسن روحانی طبق نظرسنجی ها 2% محبوبیت دارد و دولت او صلاحیت ورود مجدد به مذاکرات هسته‌ای را ندارد. چندیست مواضع آقای احمدی نژاد جنجال برانگیز شده است. وی به خصوص پس از زندانی شدن دوستان و همراهان پیشینش در دولت خود همچون اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی مواضع تندی علیه سران حکومت اتخاذ کرده و به گفته عبدالرضا داوری مشاور پیشینش حتی از حمله آمریکا به ایران استقبال می کند. آقای داوری در گفتگویی که روز دوشنبه 23 فروردین در وبسایت عصر ایران منتشر شده گفته است که محمود احمدی نژاد اعتقاد دارد جمهوری اسلامی با فوت علی خامنه ای رهبر حکومت ایران فرو می پاشد. اما هدف آقای احمدی نژاد از اتخاذ این گونه موضع‌گیری های صریح چیست؟ رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه در این زمینه به رادیو فردا چنین می گوید.
سخنان و مواضع آقای احمدی نژاد حاصل ترکیبی از عوام بودن خودش، ارتباطات عامیانه‌ای که الان داره و تلاشش برای عوام پسندی حرف زدن و عوام فریبی است. این سخنان حالا که در موضع قدرت نیست یک رنگ و بویی داره، به علت گشت و گذاری که تو جامعه داره، شاید بیشتر از هر شخصیت سیاسی در اون نظام ارتباطات اجتماعی داره، موقعی که در موضع قدرت نیست بخشی از حرفای دل مردم رو میزنه و همون چیزایی که تو عامه مردم در جریان با همه واقعیت‌ها و راست و دروغش، حالا در روی صحنه رعایت برخی خط سرخا رو میکنه، پشت صحنه ممکنه اون رو رعایت نکنه و اون حرفای پشت صحنه‌اش توسط برخی یهوداهایی که داره به روی صحنه میاد. اما خطر احمدی نژاد موقعی است که این نگاه عوامانه و عوام فریبانه در موضع قدرت قرار بگیره. در اون 8 سالی که بود و ایران بالاترین درآمد نفتی رو داشت، دیدیم به چه فاجعه‌ای ختم شد. یا اون تلقی عوامانه‌ای که از مسائل بین‌المللی داره، جدا از مسائل داخلی که حالا یه نفر تو زیر زمین خونش انرژی هسته‌ای تولید می‌کرد، در مسائل بین‌المللی همون جمله معروفش که سازمان انرژی اتمی اینجوری چند که بریم مثلا خرجشون رو بدیم به نفع ما موضع بگیرن، این تلقی وقتی در موضع قدرت و اجرا قرار میگیره اونجاست که یک فاجعه ملی رخ میده و در طول 8 سال دولت او 6 قطعنامه سازمان ملل ذیل بند 7 منشورش علیه مردم ایران صادر میشه. حالا احمدی نژاد یک نکته دیگه هم دربارش هست، اینی که یه حریم امنیت نسبی داره، چون نظر کرده و سغولی آقای خامنه ای بوده، یارانش رو زدن ولی خودش مستقیم امنیتی داره، چون دستگیری احمدی نژاد نوعی پرچم بی‌بصیرتی آقای خامنه‌ای است. الان تبدیل به آینه دق و به عبارتی توف سربالا شده. حالا آقای احمدی نژاد به علت برخی جسارت‌های فردیش از این حریم امنیت به نحو احسن استفاده می‌کنه. کاش بقیه افراد درون سیستم شجاعت احمدی نژاد رو در یه وادی و شجاعت فاضل هاشمی رو در یه وادی دیگه داشتن که بتونن از حریم امنیتشون به بالاترین وجه و به نحو احسن استفاده بکنن. این بخش احمدی نژاد البته قابل توجهه و سخنانی که حالا در موضع خارج از قدرت میزنه گاهی اوقات انعکاس حرفایی است که درون مردم هست و یا آرزوهای اونها.
محمود احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنرانی روز پنجشنبه همچنین از علی لاریجانی انتقاد کرده و با اشاره به تصویب برجام در دوران ریاست لاریجانی در مجلس گفته است که این روند غیر قانونی بود. او در بخش دیگری از سخنرانی خود به انجام مذاکره در حین وقوع اتفاقاتی در نطنز انتقاد کرده و گفته است انفجار تأسیسات هسته‌ای ایران موجب وارد آمدن چند میلیارد دلار خسارت شده است. محمود احمدی نژاد اکنون عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است. او که به خاطر عملکرد دولتش در سالهای 84 تا 92 که به گفته منتقدان شامل فساد و تاراج گسترده منابع مالی، سرکوب شدید مخالفان و تخلف و تقلب در انتخابات سال 88 است، با اعتراض‌های گسترده‌ای مواجه است و در سال‌های اخیر به منتقد سیاست‌های حکومت ایران تبدیل شده است.
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرا از کنار،
حالا مرا از کنار.
ماما گرامی داشته، یاد خاطره 80,000 قربانی کرونا در آلمان و همچنین همدلی با بازماندگان آنها مراسم روز یکشنبه‌ای بود که با شرکت رئیس جمهور، صدر اعظم و شمار دیگری از مقامات بلندپایه آلمان در شهر برلین برگزار شد. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
از آغاز شیوع کرونا تا کنون نزدیک به 80,000 شهروند آلمانی بر اثر این ویروس جان خود را از دست دادند. برای یادبود و ادای احترام به این قربانیان، فرانک والتر اشتاین‌مایر رئیس جمهور آلمان 2 ماه و نیم پیش 18 آوریل برابر با 29 فروردین ماه را روز ملی وداع شایسته با قربانیان کرونا اعلام کرد. به این ترتیب این مراسم یادبود یک شنبه با شرکت 5 نهاد وابسته به قانون اساسی آلمان متشکل از رئیس جمهور، صدر اعظم، رؤسای 2 مجلس و رئیس دادگاه قانون اساسی آلمان برگزار شد. در این مراسم ضمن گرامی داشته یاد و خاطره 80,000 قربانی ویروس کرونا در آلمان از بازماندگان آنها هم که به دلیل جلوگیری از گسترش این ویروس اجازه نیافتند در خاک سپاری عزیزانشان شرکت کنند تجلیل شد. در مراسم روز یکشنبه برلین همچنین از پزشکان، پرستاران و به طور کلی کادر پزشکی بیمارستان‌ها که شبانه روز زندگی خود را وقف تندرستی و سلامت بیماران کرونایی کرده اند قدردانی شد. در ضمن 5 تن نیز به نمایندگی از هزاران بازمانده قربانیان که عزیزانشان اهم از همسر، پدر، مادر و یا فرزندشان را بر اثر ویروس کرونا از دست دادند به مراسم روز یکشنبه دعوت شده بودند. از طرفی برای ادای احترام به قربانیان پرچم آلمان هم روز یکشنبه در سراسر این کشور به حال نیمه افراشته درآمد. شهروندان آلمان نیز به نشانه وداع با 80,000 قربانی ویروس کرونا از جمعه گذشته تا کنون در پشت پنجره خانه‌های خود شمع روشن قرار دادند. شبکه‌های اول و دوم تلویزیون و همچنین رادیوی سراسری آلمان دوشلندفونک هم مراسم روز یکشنبه در شهر برلین را به صورت زنده پخش کردند. اجرای موسیقی، روشن کردن شمع، سخنان بازماندگان و بالاخره سخنرانی فرانک والتر شتاینمایر رئیس جمهور آلمان از جمله بخش‌هایی از این مراسم بود. پیش از این مراسم نیز یک آیین عبادی در کلیسای معروف برلین مرسوم به یادها انجام شد. به گفته رئیس شورای کلیسای انجیلی آلمان، میزان مرگ و میر ناشی از کرونا تا به حال در این کشور آنقدر بالا بوده که انجام چنین مراسمی نیاز بود. آیین یاد بوده روز یکشنبه به ابتکار رئیس جمهور آلمان و نه کلیساها و مراکز دینی برگزار شد. شتاینمایر در سخنانی گفت بسیاری از شهروندان آلمان این روزها برای تسکین دردهای ناشی از پیامد ویروس کرونا به دلداری نیازمندند. شهرام میریان، رادیو فردا.
در اینجا به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. خبرهای بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com میتونید دنبال کنید. بخش مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد. بدرود.